بسم الله الرحمن الرحيم نستعين إنه الله خير ناصر صلى الله على محمد من الآن احتمال چهارم از محتملاتی که در رابطه با این روایت شریفه انما یحلل الکلام و یحرم الکلام مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه که فرمودن این است که کلام در جمله یحلل به معنایی باشد و کلام در جمله یحرم معنای آخری داشته باشد. در احتمال سوم در کلام در هر دو فقره یک کلام مراد بود، ولی در این احتمال کلام در هر فقره معنایی دارد غیر از کلام در فقره دیگر، ولیکن با این تفاوت که مراد از اون کلامی که یحلل عبارت باشد از صرف مقابله و گفتگو. خب انسان یک جنسی رو میخواد بخرد، گفتگوی میکند، در مورد بعض سؤال روایت که بیع مالیس انده بود، اگر این که طرف آمده بود گفته از آقا اشتر لیهاز از صبح و اربه و کذا و کذا، این یک گفتگوی باشد، پیشنهاد، با قول امروزی ها میگن چی؟ پیشنهاد داده که آقا شما اگه این منزل رو بره ما بخری، اگه این ماشین رو بره ما بخری، این فرش رو بره ما بخری، ما اینقدر به سود میدیم. اگر این به عنوان یه گفتگو باشد و به قول معروف پیشنهادی باشد و بعد طرف اقدام میکنه به خریدن، اما ملزم نیست، اگر او رفت خرید و بعد این پیشنهاد دهنده گفت نه آقا ما که با تو قرارداد که نبستیم، یک حرفی زدیم، به عنوان یک گفتگو الزامی در کار نباشد، که اگر تعبیر امام علیه السلام انشاء اخذ و انشاء ترک، اینجور اگر باشد که یک گفتگویی کرده و بعدم این آقا میره اقدام میکنه، اما ملزم نیست طرف پیشنهاد دهنده به اینکه حتما اون چرا که او خریده است بخرد، در این صورت این حلال است، یحلل. و اگر نه، اون جمله ای را که با او گفته است در حقیقت در حکم ایجاب بیع باشد و اون ملزم باشد بر اساس اون گفتار به این که چیزی را که این آقای واسطه رفت خرید او بخرد و باید پولیش بده، به هر حال طبق همون که گفته اینقدر سودم میدم، اگه این باشد یو حره، اینجور معنا کنیم. خب بنابراین معنا واضح است که ربطی به محل بحث ما نخواهد داشت، دیگه دلالت نمی کند بر این که به اصطلاح معاتات مفید ملکیت نباشد یا مفید لزوم نباشد، اصلا اجنبی است از محل بحث ما. پس کلام در بعضی از موارد و با بعضی از خصوصیات یحرم و کلام با بعضی از خصوصیات یحلل، اینجور معنا باشه. خب این معنا از نظر شیخ انصاری رضوان الله علیه مردود است. البته چند تا اشکال هست، بعضیش مرحوم شیخ فرمودن، بعضی را دیگران و بزرگان از جمله مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه فرمودن است. اولا ظاهر از صدر روایت این است که کلام همون کلامی باشد که در معامله واقع شده است. پس کلامی که به عنوان یحلل یا یحرم هست یعنی کلام معاملی، و این غیر از اون مقابله‌ای هست که قبل از اقدام به بیع طرفین با هم صحبت میکنن. پس کلام مقابلی غیر از کلام معاملی است و بر اساس صدر روایت ظاهراً کلام معاملی است در هر دو. پس این توجیه چهارم و معنای چهارم با صدر روایت تناسب ندارد. مقابله کلام معاملی نیست تا محلل باشد. فرمودن انما یحلل الکلام یعنی مقابله. مقابله که کلام معاملی نیست. کلامی که محلل است یا کلامی که محرم است، حالا در محرمش کار نداریم، در محلل. میگه اگه مقابله باشد این کلام محلل است، کلام مقابلی که محلل نیست. حلیت وضعیه موجوده در مقام باید به کلام معاملی مستند بشود، نه به کلام مقابلی. مقابله را احدی قائل نیستن به این که مؤثر باشد در تملیک. گفتگوهایی که در مقام خرید بین فروشنده و خریدار واقع می شود ابدا اثر ندارد در این که به اصطلاح موجب تملیک عوضین به طرفین بشود. اون کلام معاملی است که اثر دارد در به اصطلاح تملیک عوضین به طرفین. یک نکته در معاتات خاطر شریفتان باشد، شاید هم قبلا عرض کردم، ما در معاتات که میگیم فعل است، نه که اصلا لفظ نیست، یعنی ایجاب و قبول لفظی نیست، به تو قبل تو نیست، و الا اینجوری که مثل گنگ که نمیرن دوتا گنگ با حفظ به سلام معامله انجام بدن، حرف میزنن، اما به عنوان به تو قبل تو کلامی ازشان صادق نمیشود. پس بنابراین الهازا این که ما بگیم انما یحلل الکلام یعنی کلام مقاولی، کلام مقاولی اصلا اثر در حلیت وضعیه ندارد که ما بخوایم بگیم این کلام مراد کلام مقاولی است. کلامی که مؤثر است کلام معاملی است. این کلام است که یحلل و یحرم. هزا اولا. ثانیا، سبب حلیت چیست؟ تازه برفرض کلام معاملی باشد. مقاولهی که شما ادعا کردین اولا با صدر روایت نمی سازن، ثانیا سبب حلیت مقاوله نیست. سبب حلیت این است که انشاء به طور جزم و قطع صادر نشده است از طرف ای. چرا؟ چون اگر ما تأمل در بیان امام علیه السلام داشته باشیم، به قرینه انشاء اخذ و انشاء ترک این را عرض میکنم، فارسی این جمله این میشود: اگه طرف با این گفتاری که بینشان واقع شد به تعبیر بنده دستش بسته باشد و ملزم باشد به این که با اون گفتاری که داشتن عمل بکند، این محرم است. اگر ملزم نباشد به اون گفتاری که داشتن و فیما بینشان بوده است، این محلل است. حلیت وضعیه در این مقام مستند به مقاوله نیست، بلکه مستند است به عدم انشاء به اصطلاح بی به صورت جزم. حرمت مستند است به انشاء بی به صورت جزم، یعنی این کلامی که بینشان بود انشاء بی باشد جزمن. اگر این کلام انشاء بی نباشد جزمن حلال است. پس حلیت مستند است به عدم انشاء بی جزمن، نه به مقابله. کما اینکه حرمت مستند است به انشاء بی جزمن. لذا بود و نبود انشاء اخذ و انشاء ترک است، که این انشاء اخذ و انشاء ترک اگر همراه با اون کلام این نحو بود، اون کلام مؤثر در حرمت نیست، این حلیت دارد، ولی نه به خاطر اینکه چون مقابله بوده است، بلکه به خاطر اینکه انشاء بی نشده، لذا انشاء اخذ و انشاء ترک. در صورت دوم باز حرمت وضعیه نه به خاطر صرف مقابله است، بلکه به قرینه این که چون لابد من ان یأخذ، پس اون به صورت جزم همون کلامشان بوده است به عنوان انشاء بی. پس اسناد حلیت به مقابله مجرده هیچ اساسی ندارد، علاوه بر این که با صدر روایت نمی سازد، با سؤال سازش ندارد. خودش فی حد نفسه هم صحیح نیست، زیرا علیت وضعیه رو باید مستند بکنیم به عدم انشاء بی‌جزمن. این جمله به عنوان انشاء بی‌جزمن نباید باشد، اگر نبود حلال است. خب این چهار توجیهی بود که از شیخ انصاری رضوان الله علیه نسبت به این فقره از دو فقره از روایت شریفه صادر شد. حالا یک نکته‌ای که شاید در ذهن بیاد عرض بکنیم بد نیست، و اون اینه که حالا چرا اساساً مرحوم شیخ در مقام این توجیه برآمدن؟ چرا این چهار توجیه رو ذکر کردن؟ بعضی مالا بیشتر بود تو جاده بد میرسیم، ولی اینجا رو عرض بکنم. جهتش این است که ما باشیم و ظاهر این روایت کلام واحد شخصی معقول نیست که هم محلل باشد هم محرم. حالا بعضی از اکابر از محققین و متأخرین کلام هلیت رو در اینجا کلن هلیت وضعیه دانستن، ولی خواهیم گفت که نه، اعم از هلیت وضعیه و تکلیفیه. چرا علیه حال این توجیه کردن به این توجیهات چهارگانه؟ جهتش این است که اگر کلام مراد کلام واحد شخصی باشد، لازمش جمع بین متضادین است، ولو به لحاظ اثر، که کلام که امر واحد و شخصیون نمی شود هم محلل باشد هم محرم. اگر اثر کلام هلیت است، خب باید هلیت باشد. اگر حرمت است، باید حرمت باشد. نمی شود هم کلام واحد شخصی هلیت هم. لذا در این موارد، در این توجیهات چهارگانه، یا ما کلام رو دوتا قرار دادیم، گفتیم اون کلامی که محلل است غیر از کلام محرم، در بعض از این توجیهات اینجوری بود، مثل توجیه اول و دوم و چهارم. در بعضی از توجیهات که توجیه سوم بود، کلام واحد بود، ولی به اعتبار وجود عدم که تعدد حیثیت که آمد، مسئله مشکل تضاد را حل میکند. فلهذا جهت توجیه و باعث بر این توجیهات این است که اگر ما این توجیهات را یکی از اینا را قبول نکنیم، لازمش این است که در این حدیث شریف، در این روایت شریفه، به هر حال جمع بین متضادین بشود، ولو به لحاظ اثر. یعنی شیء واحد شخصی من حیث هو واحدون، دو اثر متضاد که هلیت و حرمت هست از او صادر بشود. اینه که بزرگان همه در مقام توجیه برآمدند، یا به نحوی که دو تا کلام درست کنن، یا یک کلام ولی به حسب وجود و عدم. توجیه پنجمی هم هست که مرحوم صاحب جواهر اولا بیان فرموده است، به تبع ایشان صاحب کفایه، و به تبع صاحب کفایه مرحوم شیخ رضوان الله علیه محقق اصفهانی. این بزرگواران آقا توجیه پنجمی هم دارن علاوه بر اون چهار تا توجیه، ولی اون چهار تا توجیه رو که قبول نکردیم. توجیه پنجمی هم هست، شیخ رضوان الله توجیه سوم رو قبول کرد، اینو دیگه در ذهنتون باشد. توجیه پنجم که مختار صاحب جواهر، صاحب کفایه در حاشیه بر مکاسب، و همچنین مرحوم شیخ رضوان الله علیه، و اون اینه که مراد از کلام در هر دو فقره و هر دو جمله ایجاب البیع باشد، نه کلی طبیعی که معنا می کردیم در توجیه سوم. و اما هلیت و حرمت را، خب اگر ایجاب البیع باشد، شاید امر واحد شخصی، مشکل تضاد رو چجوری حل میکنید؟ به تعدد متعلق، به تعبیر بنده میگیم هلیت و حرمت نسبت به شخصین است و نسبت به مالین، یعنی عوضین. معنا این است که انما یحلل الکلام، کلام چی بود؟ ایجاب البیع. یحلل نسبت به من انتقل الی، و یحرم و ایجاب بیع نسبت به من انتقل عنه، بعد از آنی که ایجاب البیع واقع شد. اگر ایجاب البیع واقع بشود، یحلل به نسبت به کی؟ به نسبت به مشتری. مبی، تصرف مشتری در مبی حلال، تصرف بایه بعد از این ایجاب البیع در این مبی حرام، در نسبت به ثمن بالعکس می شود، تصرف بایه من انتقل الی نسبت به ثمن بایه است، من انتقل الی یعنی از ثمن و ینتقل و من المشتری الی البایه، پس تصرف بایه در ثمن حلال و تصرف مشتری بعد از ایجاب بیع حرام، پس نسبت به حلیت و حرمت به شخصین یعنی بایه و مشتری و عوضین واقع شد، به نسبت الی من انتقل الی و من انتقل عنه، نسبت به من انتقل الی که در مسمن مشتری است نسبت به ثمن بایه، من انتقل عن بایه من انتقل عن هست نسبت به مبیع و نسبت به ثمن مشتری من انتقل عن هست، پس حلیت نسبت به من انتقل الی، مسمن برای مشتری، ثمن برای بایه، و حرمت نسبت به من انتقل عن، مسمن نسبت به بایه و ثمن نسبت به مشتری. این محاصله این معناست. خب با این معنایی که این بزرگوار فرمودن بین جواب و سوالم تناسب هست. چرا؟ چون طرف چی سوال کرد از امام علیه السلام؟ سوالش این بود که آقا شخصی میاد و به من میگد اشتر لی هازه سو اربه و که کذا، از امام علیه السلام این سوال رو کرد. امام علیه السلام سوال فرمود، بعد از اینکه این سوال از امام کرد فرمودند آیا او مختار هست پس از این پیشنهادی که داده، انشاء اخذ و انشاء ترک؟ راوی سائل عرض کرد که نعم. امام علیه السلام در جواب فرمودن لا بحثه اگه مختار باشد. یعنی چی؟ یعنی این کلامی که این شخص گفته از اشترلی صوبن یا شعه دیگر، این گفتار او هیچ ایراد و اشکالی به وجود نمی آورد، این کلام او محلل است و محرم، اما قول این شخص محلل و محرم نیست تا گفته او، بلکه محلل و محرم ایجاب البیع است. خیلی قشنگ این جواب با اون سوال تناسب دارد. یعنی گفته او که گفت اشترلی این لا بحثه، یعنی این محلل نیست. جمله بعدش انما یحلل الکلام یعنی یحلل و ایجاب، ایجاب البیع. یحرم الکلام یعنی یحرم و ایجاب البیع. خب مگر ایجاب البیع می شود هم محرم باشد هم محلل؟ بله. یحلل نسبت من انتقل الی، یحرم نسبت به من انتقل عنه، که من انتقل الی ثمن است نسبت به بایه و مسمن است برای مشتری، من انتقل عنه مسمن است نسبت به بایه، ثمن است نسبت به مشتری. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه می فرمایند این احتمال که از مرحوم صاحب جواهر و صاحب کفایه است انسب است از احتمال اول و دوم. یادتان هست دیگه معنای اول و دوم؟ چرا؟ در احتمال اول و دوم اینجوری بود که کنه او سائل سوال کرده است که این نحوه از پیشنهاد موجب بطلان در معامله می شود یا نه. امام فرمودن اگر این پیشنهاد صرف یک پیشنهادی باشد عیبی ندارد، ولی که محلل و محرم حواست باشد به تعبیر ما ایجاب البیع است. اون کلام معهود که عبارت از الف لام عهد می گیریم، اون کلام معهود که عبارت از این است که به اصطلاح ایجاب البیع باشد، اون کلام است که محلل است و محرم، نه این جمله ای را که اینا با هم رد و بدل کردن و گفتگو کردن. این پیشنهاد محلل و محرم نیست، ولی در احتمال اول و دوم این معنا نبود. چرا؟ برای خاطر این سؤال از این نمی کند که آیا صرف قصد سببیت دارد یا خیر، قصد به این سؤال مگه کرده است؟ چون در جواب اول و دوم با این معنا بیشتر تناسب دارد، یا نه قصد همراه عمل و فعل که در احتمال اول اینجور بود. سائل سوالش از سببیت قصد مجرد یا از سببیت قصد همراه با فعل نیست که جواب داده بشود که قصد به تنهایی فایده ندارد، قصد همراه با فعل هم فایده ندارد، لفظ باید باشد. نه این سوال نمی کنه. چرا؟ برای خاطر که سائل این مقدار می فهمد. یعنی سائل یک فرد عامی محض نبوده، لذا است که این تفصیلات رو میده، این سوالات این چی نمی کند. سائل دارد میگد میداند که صرف قصد، با صرف قصد انسان مالک نمیشه. بی از امور قصدیه هست، ولی نه قصد مجرد از لفظ، مبرز میخواهد. پس بنابراین مجرد قصد اصلا در ذهن سامع نیست و مؤثر باشد در حلیت یا حرمت. قصد همراه با فعل را هم نمیتوانیم تحمیل کنیم در اینجا بر سائل که دیگه مرادش این بوده است. شاهدش هم این است که میگه که یک معاوله بینشان بوده است، پس معلوم شد که صرف قصد به تنهایی یا قصد همراه با فعل منظور نیست. پای الفاظ به میان میاد، آیا این مقدار از لفظ نقش دارد در حلیت یا نه این مخل هست به حلیت؟ این تو ذهنش بوده است. این گفتار قبلی مؤثر است در اصل به یا مخل است به اصل به؟ این در ذهن بود، لذا چون بلکه اخلال بیشتر تو ذهنش می آمد. لذا وقتی امام علیه السلام می فرمایند که آیا اون بعد از این گفتار مختار هست یا نیست، او جواب داد نه آقا مختار هست. لذا حضرت هم در لا بحثه. لا بحثه یعنی به این کلامی رو که بینشان رد و بدل شده است، این هیچ ضرری ندارد. یعنی چی؟ یعنی خللی در صحت بین. اما اونی که محلل و محرم است آقا ایجاب البیع است. پس وجه اول و دوم که متکفل و متضمن این معنا هستند که در ذهن طرفین صرف قصد رو مؤثر بدانند یا قصد همراه فعل رو مؤثر ببینند، با اینکه اینا اصلا اجنبی است از جملاتی بعدی که امام در جواب فرمودند. نسبت به احتمال سوم که مختار شیخ رضوان الله علیه بود، مرحوم محقق اصفهانی می‌فرمان این احتمال پنجم از اونم اقرب است و بهتر، هم به لحاظ موضوع هم به لحاظ محمول. اما موضوعاً وجه بهتر بودنش این است که در کلا احتمال سوم لفظ و کلام به لحاظ وجود و عدم در نظر گرفته شد که وجودن محرم باشد و عدمن محلل. این طور بود. چرا از این بهتر است؟ برای خاطر این که الفاظ گرچه وضع شدن برای صرف معانی و وجود و عدم در او اخذ نشده است، از این جهت این رو قبول داریم، ولیکن مفاهیم ثبوتیه اگه در غیر مقام تعریف باشد، مراد از اونها مفاهیم به حمل شایع است، پای وجود در میان میاد. پس بنابراین اگر باید پای وجود به میان بیاد، کلام وجودی است که یحرم و کلام وجودی است که یحلل، نه اینکه کلام در یک صورت وجود محرم باشد و در صورت عدم محلل باشد. خیر، باید کلام همون گونه که در فرض محرمیت او را به نحو حمل شایع و وجود در نظر گرفتیم، کلام موجود باید در فرض محللیت هم کلام موجود را میزان قرار بدیم. پس اساس وجه سوم و موضوع در وجه سوم کلام بود، در یک فقره وجودن و در فقره دیگر عدمن. نخه این برخلاف اون ضابطه ای هست که اگر وقتی میخوام این کلام رو حد به عنوان حد تعریف بکنیم، اینجا پای وجود به میان نمیاد. ولی اگر کلام به عنوان موضوع در حکم قرار بگیرد، قطعا کلام به حمل شایع مراد است. کلام به حمل شایع یعنی کلامی که وجود دارد. پس در هر دو قسم، چه در محلل چه در محرم، باید کلام موجود میزان باشد، نه کلام وجودی در یکی و کلام عدمی در دیگری. اما به لحاظ محمول اینم عرض بکنیم، اغلبیتش این است که اطلاق محرم بر کلام عدمن اینجور بود دیگه، نه اطلاق محرم بر کلام وجودن، اطلاق محلل بر کلام عدمن مسامحه است. چرا؟ به خاطر اینکه بقای عوضین بعد از آنی که این صرف یک مقابله بود و به عنوان ایجاب البیع نبود، این مشترک از این معنا در وجه سوم و پنجم که این گفتار و گفتگو به عنوان ایجاب البیع نباشد، اینا هر دو وجه همین رو اتفاق نظر دارند. در اینجا بقای عوضین در ملک مالکین آیا به لحاظ چیست؟ به لحاظ این است که علت ملک باقی است یا به لحاظ عدم علت ضد است؟ در وجه سوم معالش به این است که چرا مبی بعد از این گفتگو در ملک بایع هست و مسمن در ملک مشتری باقی است؟ چرا؟ در وجه سومی ظاهر وجه سوم این است که علت بقا این است که علتی برای خروج از ملک نیامده است، ولی که این در حقیقت اکل از قفاست. باید بگین آقا چرا؟ چون علت وجود ملک باقی است و رفع نشده است. بقای علت ملک منشأ بقای ملکیت است، نه بقای ملکیت مستند باشد به عدم علت ضد که عبارت باشد از خروج از ملک. چون علت خروج نیامده است در ملکشان باقی است، این عقل از قفا هست. کما اینکه اطلاق محرم بر ایجاب در وجه سوم بود، این فی غیر محله هست. چرا؟ چون عدم حلیت مال به لحاظ عدم حصول ایجاب صحیح هست، نه به لحاظ وجود ایجاب فاسد. ظاهر در وجه سوم این است که چرا حرام است؟ چون ایجاب فاسد محقق شده است، که اگه اون گفتگو به عنوان ایجاب باشد، ایجابی است که فاسد است از نظر شارع، اون ایجاب رو شارع قبول ندارد. چرا حرام است؟ چون چنین ایجابی واقع شده، این درست نیست. باید بگیم حرمت عوضین برای طرفین به لحاظ عدم حصول ایجاب صحیح هست، آقا بیع صحیح نبوده، نه اینکه چون بیع فاسد است. مثلا در جایی که مثلا بیع ربوی باشد، مثال واضح میزنیم، میگیم آقا بیع ربوی، عوضین در بیع ربوی مال مالک قبلی است، منتقل به طرفین نمیشود. چرا؟ باید بگیم چون بیع ربوی آمده، یا بگیم نه چون بیع صحیح نبوده. صحیح درست حرف زدن این است که باید بگیم بیع صحیح نیامده، نه میگیم چون بیع فاسد آمده است. بعد که بگن آقا چرا بیع صحیح نیامده است، میگیم چون این بیعی را که انجام دادن فاسد بوده. پس اسناد بقای عوضین بر ملک طرفین در مواردی که بیع باطل است، باید به مستند بشود به نیامدن سبب انتقال، نیامدن سبب صحیح، نیامدن ایجاب بیع صحیح، نه اینکه مستند بکنید به آمدن شیء فاسد که عبارت باشد از ایجاب فاسد در محل بحث ما، یا به عربوی در اونجا. هذا تمام الكلام تا اینجا، و هناک وجه سادس انشاءالله فردا.